الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه کتاب رسیدیم به اینجا که فرمودن امامیه در اثبات مذهب خودش روایاتی که در کتب فریقین از ائمه اطهار روایت شده برای اثبات حقانیت ائمه کفایت میکنه، چون عرض شد که معجزه دو جوره، معجزه قولی و معجزه فعلی. معجزه فعلی مثل تصرف در کائنات، زنده کردن مرده و شفا دادن مریض و شق الشجر و شق القمر و شق البحر و چیزهایی که حالا میاد. یکی معجزه قولی و اون لطائف و اسرار و حقایق نظام هستی رو در زیباترین لفظ طرف به رشته گفتار در بیاره، که این خودش از معجزات خواصه. لذا روایاتی که از ائمه ما رسیده، کلماتی که از اینها صادر شده، از هیچ کدام از صحابی و تابعین ما سراغ نداریم. یعنی علومی که اینها به زبان جاری کردن در رشته های مختلف علمی، از هیچ کدام از نوابغ اون روزگار هم صادر نشده. و خود همین دلیل بر حجت بودن و دلیل بر حقانیت اینهاست که اینها حجج الهیه هستند. چون در روایات هم هست که حجت خدا امام چیزی بر او پوشیده نیست. نمیشه از امام سؤالی کنی و امام بگه نمیدانم، چیزی برش پوشیده نیست. خب که رسیدیم به این قسمت، غرض این که کلمات سفرای الهی و حاملین وحی و روایات آل پیغمبر خود بهترین حجت بر حجت بودن آنانند. روایات اونا بهترین دلیل بر حجت بودنشونه، چنان که الدلیل دلیل لنفسه، دلیل خودش برای خودش دلیله. ما دیگه برای دلیل دلیل نمیخواییم که آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی آفتاب میاد میگیم به چه دلیل آفتاب، میگی آفتاب آمده، میگیم چون آفتاب آمده. یعنی خود آمدن آفتاب دلیل بر آمدن آفتاب، دیگه چیز جدایی نمیخواد. نهج البلاغه نمونه بارز از این کالای پربهای بازار معارف است، که نهج البلاغه سید رضی که حالا پیرامونش گفتار کلماتی میاد، بهترین دلیله که خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنین رو نگاه میکنیم، از هیچ کدام از صحابی دیگه چنین چیزی ما نمیبینیم. که به قول ابن سینا در رساله معراجیه در مورد امیرالمؤمنین میفرماد ایشان در میان صحابه چون معقول بود در میان محسوس، مثل عقل نسبت به سایر قوا. عقل کجا؟ مثلا حس لامسه کجا؟ عقل کجا؟ شنوایی کجا؟ میگه ایشان در میان صحابه مثل معقول در میان محسوس بود. آن کس که زکوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. روایات مرتبه نازله قرآن و قرآن مرحله عالیه و روح آنهاست. خب قرآن متن تمام علوم و معارفه، قرآن متن تمام علوم و معارف و حقایقه. روایات ائمه مرتبه تنزل یافته قرآنن، یعنی به عبارتی شرح و بسط یافته قرآنن. اگر کسی در قرآن خوب کار کنه، با روایات آشنایی داشته باشه، ریشه روایات رو از تو قرآن پیدا میکنه. همچنان که خود امیرالمومنین امام باقر روایت شده از این بزرگواران که فرمودن هر حدیثی که ما به شما بگیم، اگه بخواید میگیم از کجای قرآن داریم به شما میگیم این مطلب رو. هر مطلبی که گفتیم بگید بهتون میگیم از کجای قرآن دارم این حرفو میزنم. یعنی هر چی که من میگم ریشه در قرآن داره، برداشتی از قرآنه. جناب ابن عربی که بارها در مورد ایشون صحبت کردیم، ایشون یک کتابی دارن به نام فتوحات مکیه که بزرگترین کتاب در عرفانه، کتاب حال نوشته شده. یک تفسیر قرآن دارن ایشون، این تفسیر قرآنشون 4 برابر فتوحات مکیشه، 4 برابر فتوحات مکیه است. این 2 تا از کتابای ایشونه. نزدیک 900 کتاب و رساله به ایشون نسبت داده شده. ایشون میگه من هر چی که گفتم از محضر قرآن گفتم. ایشون میگه من هر چی گفتم از محضر قرآن گفتم، یعنی از قرآن استفاده کردم. حالا این کسیه که خودش اذعان داره به مقام ولایت ائمه، که خودش رو در ردیف شاگردان اونها میدونه. حالا امام معصوم که علم تمام قرآن در نزد اوست، او اگه بخواد باز کنه قرآن رو چی بیرون میاد؟ او اگه قرآن رو شرح بده، تفصیل بده، چی بیرون میاد از قرآن؟ وقتی که میگه تمام علوم در قرآن است. و باز همین جناب ابن عربی میفرماد هر چی تا به حال تفسیر نوشته شده بر قرآن، که چقدر تفسیر نوشته شده در 1000 سال پیش، آقا جان نقل میکنن از یکی از علما که میفرماد من تا به الان در 1000 سال پیش 700 تفسیر بر قرآن دیدم. حالا تو این 1000 سال چقدر نوشته شده؟ ابن عربی میگه قیامت وقتی قرآن میاد، اهل محشر میبینن قرآن بکره، دست نخورده است، یعنی هیچ کس نفهمیده قرآنو هنوز، هر کس یه گوشه یه چیزکی فهمیده بوده. روایات مرتبه نازله قرآنن. به همین دلیل به ما گفته شده که روایات رو به قرآن ارجاع بدید. اینم کار هر کسی نیست ها، این که روایات رو به قرآن ارجاع دادن، حدیث رو به قرآن ارجاع دادن کار هر کسی نیست که فکر کنید یه آیه ای رو بگیره بگه خب این روایت مثلا با این آیه نمیخونه. فرمود روایات رو به قرآن ارجاع بدید. چرا؟ چون روایت شرح قرآنه، ریشش در قرآنه، نمیشه مخالف قرآن باشه که مغایر با قرآن باشه. و قرآن مرحله عالیه و روح آن است، مرحله عالیه روایاته، بلکه مرحله عالیه همه علوم قرآن. یک عزیزی نقل میکردن از قول جناب سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمودن در نجف یه آقایی بود خارج اسفار درس میداد. میدونید اسفار بزرگترین کتاب فلسفیه، یک روز سر درس ایشون یه آقای آمد نشست، از کلام استاد اشکال کرد، استاد جوابشو داد، این از جواب استاد اشکال کرد، استاد دوباره جوابشو داد، از جواب استاد اشکال کرد، همینجور جوری که استاد خیلی متحیر شد، گفت آقا شما شاگرد کی بوده اید؟ پیش کی درس خونده اید؟ این آقا گفتش که من آقا پیش کسی درس نخونده هم اصلا. من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن میخونم. منتها قرآن خوندنش اینجوری نبوده که لولو کنه برای ثواب زودتر برسه آخر قرآن، تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، چون همه علوم در قرآنه. و اگر کسی با قرآن انس بگیره ریشه تمام علوم تو دستش میاد، روانشناسی، جامعه شناسی، شاید روانشناسی نخونده باشه ولی وقتی با یه روانشناس صحبت میکنه اون روانشناس فکر میکنه این دکترای روانشناسیه. اگر به اون اخذ علم از قرآن برسه چون انسان خیلی باید انس بگیره با قرآن تا علوم قرآنی بیا طرفش، و الا خیلی ها میگن آقا قرآن که شما میگید فقط نوشته ما آسمان و زمین رو خلق کردیم و همش همین چیزاست. خب تو نمیبینی، تو اون علوم رو در قرآن نمیبینی، باید اون بصیرت رو پیدا کنی، بعد میبینی چه ریزکاریایی رو قرآن گفته. روایات مرتبه نازله قرآن و قرآن مرحله عالیه و روح آنهاست. روایات بطون و اسرار آیات قرآنیه. خب شما میری سراغ روایات میبینید ائمه اطهار از تو آیات قرآن چیزهایی رو بیرون میکشن، مطالبی رو بیرون میکشه که انسان وقتی میخونه میگه انگار من تا به حال این آیه رو اصلا ندیده بودم. اون مطلبی که از توی آیات بیرون میکشه، چون آگاه به اسرار و بطون آیاته که حالا یکی دوتا هم نیست. سراغ تفاسیر که میرید تفاسیر روایی رو خیلی دقت کنید، تو تفاسیر روایی یعنی اون احادیثی که ائمه آمدن آیات قرآن رو تفسیر کردن. چجوری تفسیر کردن؟ چجوری بازگو کردن؟ چه اسراری رو از دل اینها بیرون کشیدن؟ روایات بطون و اسرار آیات قرآنی هست که از اهل بیت عصمت و وحی که مرزوق به علم لدنیان صادر شده هست. خب علم لدنی که از اصطلاحات قرآنیه، علمناه من لدنا علما، تعلیم او کردیم از نزد خود علمی را. در مورد علم لدنی بعضی ها فکر میکنن هر علم غیر مکتسب علم لدنی میشه، یعنی علم وقتی از طرف استاد و کتاب و اینا نبود میشه علم لدنی، در حالی که اینجور نیست. علم لدنی تعریفی داره. جناب عبدالرزاق قاسانی در تعریف علم لدنی میگه علم لدنی علمی است که از جانب خداوند بدون واسطه، حتی واسطه جبرئیل، بدون واسطه بر عبد نازل بشه، مستقیما از ذات حق بدون حتی واسطه جبرئیل نازل بشه میشه علم لدنی. که یکی از بالاترین علومه و الا یک کسی در خواب علمی رو بهش بدن، این علم لدنی نیست. در خواب بگیره یا فرشته‌ای به او بده این علمو، ما علوم باطنی زیاد داریم، علم تجلی داریم، علم وحی داریم، علم الهام داریم، علم تمثل داریم، علوم مختلف داریم. در علوم باطنی علم لدنی اون علمیه که مستقیما از ذات حق افاضه میشه، به هر علمی علم لدنی گفته نمیشه. ائمه اطهار دارای علم لدنی هن، یعنی اون علمی که مستقیما از حضرت ذات به اونها افاضه میشه. روایتی رو چندین بار برای عزیزان گفتیم، خانوها اگه میتونن این بچه ها رو ساکت کنن، لطف کنن ساکت کنن. که این روایت خیلی اهمیت داره در فهم قرآن، که قرآن چیه، قرآن چه مرتبه‌ایه، قرآن چه عظمتی داره، قرآن چه ظرفی داره، که از امیرالمؤمنین سوال کردن که آیا از علوم وحی در نزد شما چیزی هست؟ فرمود خیر، مگر آن که خداوند به بنده اش فهم جدیدی از قرآن عنایت کند. ببینید تمام اون علوم باطنی که عرض کردیم که چند تا دونه شو تازه گفتیم، تمام اینها میشه زیر مجموعه قرآن. یعنی هر عارفی به هر مرتبه ای از کشف و شهود که برسه و حقایقی رو دریافت کنه، داره از زیر مجموعه قرآن میگیره. حالا چه عظمتی داره این قرآن که حتی کتب انبیاء پیشین مثل تورات و انجیل و زبور و و و کتابایی که حالا به حضرت آدم عنایت شد، به حضرت ابراهیم داده شد، به حضرت نوح داده شد، اینا هم زیر مجموعه قرآنه، یه قسمتی از قرآنه، یه نزولی از قرآنه. امیرالمومنین میگه از علوم وحی چیزی دیگه نیست که به پیامبر گفته نشده باشه، مگر اینکه یه فهم جدیدی از قرآن برای انسان باز بشه. اون چه علوم در دست اولیا هست شرح قرآنه، باز شده قرآنه، تنزل قرآنه، که بارها گفتیم تو هر حرف قرآن اسراری نهفته است، تو هر حرفش، حتی تو حرکات ا ا او، تو اینها هم رمزه، تو اینها هم رمزه. منتها انسان زبان فهم میخواد، زبان قرآن رو بفهمه قرآن چی داره میگه، که انشاءالله امام ناطق وقتی بیاد، چون امامان ما زبانشون بسته بود، این هم که گفتن با زبان بسته گفتن، زبانشون باز بشه به گفتن، اون وقت ببینیم چی میگن از قرآن، ببینیم چه علومی رو از قرآن بیرون میکشن. و پوشیده نیست که این گونه معجزات قولی بعد از قرآن و پیغمبر خاتم از هیچ صحابه و علمای بعد از آنان به جز از ائمه اثنا عشر امامیه روایت نشده است. اگر کسی سراغ دارد ارائه دهد، اگر کسی عدیل، عدیل یعنی همپایه، عدیل فرموده های آل طه از نهج البلاغه گرفته تا توقیعات حضرت بقیت الله را آگاهی دارد خبر نماید. ما که هرچی بیشتر گشتیم کمتر یافتیم. بگید آقا فلان صحابی، عمر، ابوبکر، عثمان، صحابی دیگه یه خطبه توحیدی دارن، یه کلمه‌ای دارن در اسرار قرآن، بیارید بیارید نشون بدید ببینیم که اینا که تو همه جا، چه تو قضاوتش باشه، چه تو تفسیر قرآنش باشه، روایات فراوانی داریم که گیر میکردن. طرف اومد یهودی بود، از ابوبکر از معنی وجه الله پرسید، گفت در قرآن شما آمده وجه الله، وجه یعنی چی؟ صورت، صورت خدا. بعد قرآن میگه فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو میکنی به خدا رو کرده ای. این یعنی چی؟ ابوبکر گفت این حرفا کفر، تو داری میگی کفر، چی جواب بده؟ کفره. که این بیرون آمد گفت نه بابا اینا دینشون به درد نمیخوره. سلمان آمد گفت آقا بیا من تو رو ببرم پیش وصی پیغمبر، اینا دنبال حکومت هن. علم جای دیگه است. آورد خدمت امیرالمومنین، گفت به من بگو ببینم در مورد وجه الله صورت خدا چجوری میشه، آخه من به هر جا رو کنم وجه خدا باشه، خدا روش کدوم طرفه، پشتش کدوم طرفه؟ امیرالمومنین فرمود الان نشونت میدم. یه آتشی روشن کرد، گفت بگو ببینم صورت آتش کدوم طرفه. گفت به هر طرف آتش نگاه کنی رو به آتشه. فرمود فهذا الوجود کله وجه الله، این عالم هم تمام وجه اللهه، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده ای. تشبیه معقول به محسوس کردن. ببین این آتش ظاهری هر طرفش نگاه میکنی صورتشه. حالا در مورد حق تعالی که فوق این حرفاست، به هر طرف که رو کنی به خدا رو کرده ای. خیلی از آیات بود از اینا وقتی سوال میشد میگفتن اینا بدعته. مالک، امام مالکی که مالکی ها اهل تسنن پیرو بشن، از استوای بر عرش، الرحمن و علی العرش استوا، حضرت رحمان بر عرش مستوی است. گفتن آقا یعنی چی؟ گفت استوا رو که ما میفهمیم ایستادن، اما کیفیتش مجهوله و پرسش از او بدعته، ایمان به او هم واجبه. پرسشش بدعته. چرا بدعت؟ چون نپرسیدن صحابه. خب صحابه نپرسیدن، عقلشون نرسیده صحابه. میگی صحابه پیامبر کی بوده؟ دوم از کجا معلوم که نپرسیده باشن؟ پرسیدن به دست تو نرسیده. سالسن تو نمیدونی، بگو من نمیدونم، بگو من نمیدونم. حالا میریم سراغ ائمه. آقا چقدر روایت داریم از اینها در مورد عرش، که عرش چیه؟ استوای بر عرش یعنی چی؟ و تک تک آیاتی که اینا میموندن در معانی او، که ائمه اطهار بیان میکردن. توقیعات، نامه هایی که حضرت بقیت الله در زمان غیبت صغرا صادر شده از ناحیه ایشون، کتابایی در این زمینه نوشته شده، یعنی نوشته شده که جمع‌آوری کردن از تو کتب احادیث، نامه های ایشونو جمع‌آوری کردن به صورت مثلا مجموعه فرمایشات حضرت بقیت الله، یا فرهنگ سخنان حضرت مهدی، به این صورت در آوردن. از نهج البلاغه که کلمات امیرالمومنینه تا توقیعات حضرت، کلمات امامان معصوم رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم در هیچ کدام از بقیه صحابه چنین چیزهایی وجود نداره. آقا جان میگه ما که هرچی بیشتر گشتیم کمتر یافتیم، هرچی دور زدیم بلکه یک کسی رو پیدا کنیم یه مطلبی، یک حرفی گفته باشه وانگهی وانگهی تنها سخن از عبارت پردازی و سجع و قافیه سازی نیست. سجع و قافیه میدونن عزیزان در صنعت ادبی اون کلماتی که آخر مصرع میاد. شما یه شعری رو وقتی میخونید الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، این ناولها و مشکلها میشه چی؟ قافیه. تو شعر اینو قافیه میگن، تو عبارت، تو نثر وقتی چنین کلماتی پشت سر هم میاد سجع گفته میشه. وانگهی تنها سخن از عبارت پردازی و سجع و قافیه سازی. ببینید الان همینجا عبارت پردازی و سجع و قافیه سازی، پردازی با سازی، این جزء صنعت های ادبی، اینو میگن سجع. تنها سخن از عبارت پردازی و سجع و قافیه سازی نیست، بلکه سخن در فصاحت و بلاغت تعبیر است، بلکه کلام در بیان حقایق دار هستی با بهترین تعبیرات عربی مبین و درج در معنا در زیباترین و رساترین درج صدف عبارت که نوابق دهر و افراد یک فن در فنون علوم در فهم آن دست تضرع و ابتهال به سوی ملکوت عالم دراز می کنند می باشد. می فرماد چنان حقایق دار هستی رو در زیباترین کلمات آوردن که نوابق دهر و افراد یک فن در فنون مختلف، افراد یک فن جناب نمیدونم ابن سینا بود که میگه من کسانی رو که ذوالفنون بودن، ذوالفنون به افرادی میگن مثلا هم فلسفه بلده، هم پزشکی بلده، هم ریاضی بلده، هم نجوم بلده، خب اینا رو میگن ذوالفنون، یعنی دارای فنون مختلف است که در قدیم زیاد بودن. میفرماد کسی با اینا نمیتونست با من برابری کنه مگر کسی که اهل یک فن بود. مثلا یک دانشمندی فقط در نجوم کار کرده بود، این تو نجوم با من میتونست برابری کنه یا از من سر باشه. حالا خیلی حرفیه ها، این خودش همه فنونو داره، میگه کسی که تو یه رشته فقط کار کرده بود میتونست با من برابری کنه تو اون یه رشته من. مرد یک فن بودن در فنون مختلف، میگه برای فهم کلمات ائمه دست ابتهال به ملکوت عالم بلند میکنن. خیلی داریم از علما که برای فهم احادیث متوسل می شدن که خدای این حدیث چی می خواد بگه، حرف چیه. چنان معانی رو گرفتن که علما، نه عوام، برای اینکه به فهم کلمات اینها برسن نماز میخونه، متوسل میشه که بفهم امام چی گفته. این مال علو رتبه و مرتبه ایه که اینها در او واقع. خب ببخشید بنده سرما خوردگی دارم، یه مقدار صدامون ناهنجار. ادعیه معصوره هر یک مقامی از مقامات انشائی و علمی و عرفانی ائمه دین ما هست. دعاهای معصومین چون دعا، شما به این سادگی از کنار ادعیه رد نشید. تو همین جا میاره آقا جان که اسراری که در ادعیه هست در روایات نیست، اسراری که در ادعیه هست در روایات نیست، چون اونجا طرف خطاب خداونده در دعا، اما در حدیث طرف خطاب مردمه، با مردم به اندازه عقلشون گفتگو میشه، لذا رعایت میشه، مطلب پایین آورده میشه. اما در دعا دیگه اینجوری نیست. اسراری که در ادعیه هست مثل روایات نیست. نکته جالب اینجاست که این مطلب در مورد خود حضرت آقا هم صدق میکنه، یعنی مطالبی که حضرت آقا در الهی نامه شون آورده ان. الهی نامه یک کتاب خیلی کوچیکی از نظر ظاهری، ولی اسراری که ایشون در اونجا آوردن در هیچ کدام از کتاباشون نیست، در هیچ کدام از کتاباشون نیست. منتها جوریه طرف تا کتابای ایشونو نخونه، تا به فهم علوم ظاهری که ایشون نوشته ان نائل نشه، از اون الهی نامه طرفی نمیبنده، میخونه ظاهرا یه چیزی رد میشه از روش. و یکی هم دیوان شعر ایشون، دیوان شعرشون که بعد از الهی نامه، کتابی که خیلی از اسرار خودش رو آقا جان فرمودن تو دیوان اشعارشونه. خب بنده بیشتر از این سینم یاری نمی کنه انشاءالله جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان لطفا کتابایی که گرفتن از کتابخونه بیارن برای شماره گذاری.